پادکست زندگی واقعی حاوی کلمات و مفاهیمیه که برای بعضی از افراد خصوصا بچه‌ها خوشایند نیست. لطفاً اگر قصد دارید این پادکست رو برای کسی پخش کنید، قبل از هر چیز اول خودتون بهش گوش بدید.
تصویر خیلی بولدی که دارم اینه که مامانم اون طرف میز نشسته با یه عینک باریک و داره از بالای عینک منو اینجوری نگاه میکنه و محکومم میکنه. این یه تابستونی بود که من توی کوچه بازی میکردم و هر روز یه خرابکاری میکردم، انگور میکندم، یکی از همسایه ها میمد میگفت دختر شما از دیوار مردم میره بالا، یه روز یه واکسی میمد تو کوچمون، میرفتم میخ میداختم تو کفشش. یادم نیست حسلم سر رفته بود چی بود جریان که هر روز یه خرابکاری میکردم. این بعد این کابوس من شده بود که نمیفهمیدم عاقبتش ممکنه دوباره همون دعوای باشه. این شده بود کابوس من که اینا برن به مامان من بگن، مامانم بخواد منو محکوم بکنه. اون تابستون این تصویر از مامانم مونده تو ذهنم.
این زندگی واقعیه. دارید به پادکست زندگی واقعی گوش میکنید. سلام. به دومین قسمت از فصل اول پادکست زندگی واقعی با عنوان خانه‌های مسموم گوش میدید. من سپیده علیزاده توی این پادکست میرم سراغ صحبت با آدمایی که یه موضوع خاص همه یا بخشی از زندگیشون رو تحت تاثیر قرار داده. توی فصل اول با آدمایی صحبت کردم که توی خانواده‌های سرکوبگر، مسموم یا آزارگر بزرگ شدن. روایتی که میشنوید واقعیه. ولی صدای راوی برای حفظ حریم شخصی و البته به دلایل دیگه با واسطه به گوش شما میرسه. توی این قسمت سارا افشار واسطه شنیدن صدای راویه. سارا توی گوشش هنسفیری گذاشته و همزمان که به صدای راوی گوش میده جمله ها رو عین به عین با وفاداری به لحن ها، توپخ ها، مکس ها و بار احساسیشون تکرار میکنه.
از بچگی وقتی که همش توی سرتو زده بشه، هی تحقیر بشید، هی احساس بی خود بودن و بی مصرف بودن بهت داده بشه، همین جوری که داری بزرگ میشید همینطوری هم این پس ذهنت میمونه. مخصوصا من به خاطر اینکه گفتم درسم خوب نبود، همیشه نمره های پایین می آوردم، به شدت بچه کندی بودم. یعنی مثلا یه مشق چه میدونم 4-5 خطی واسه من 4-5 ساعت طول میکشید چون دستم خیلی کند بود، خودم کند بودم، خیلی بچه رویا باف و خیال پردازی بودم. مثلا یه خط میخواستم بنویسم 100 بار باید تو آسمون غرق میشدم و الان اگه همچین بچه ای باشه همه فکر میکنن که ممکنه این بچه خلاقیتی داشته باشه، چه میدونم به یه سری چیزهای دیگهش، به یه سری جنبه های دیگهش بها میدن. ولی واسه من همیشه اینطوری بوده که تو توی هپروت سیر میکنی، تو اصلا معلوم نیست کجایی و تو سهلنگاری، تو حواس نداری، تو اصلا یه مدت هم که اصلا تنبیه هم این بود که حالا نمرم کم میشد، معلم ها میخواستن یا مشقامو نمینوشتم و اینا، تنبیه هم این بود که به هم میگفت وسایلاتو جمع کن باید بری مدرسه بچه های استثنایی. اون موقع ما خونمون بلوار کشاورز بود، یه مدرسه بچه های استثنایی توی خیابون وصال بود بالای سازمان خون. یه بار توی تلویزیون من یه گزارشی دیده بودم از اون مدرسه که اون بچه های استثنایی هی توی تختاشون تکون میخوردن، مثلا حالت عجیب و غریبی داشتن که واسه یه بچه خب یه ذره چیز ترسناکه، که من ترسیدم دویدم رفتم تو آشپزخونه گفتم که وای مامان بیا ببین تلویزیون داره چی نشون میده. اومد توضیح داد که آره اینطورین و اونطورین و اینا. بعد این شد یه وسیله که باهاش من شکنجه بده. تا درسم خوب نبود میگفت میبرم ادنی زامد مدرسه بهشت وسایلتو جمع کن اینا. بعد کار میرسید به جایی که من باید خون گریه میکردم که رضایت بده منو نبره. من اصلا نمیتونم که عادلانه راجبش نظر بدم، برای اینکه انقدر این احساس من نسبت بهش این سالها منفی شده، به خصوص این 7-8 سال اخیر، که الان اصلا نمیتونم عادلانه راجبش نظر بدم. ولی اون چیزی که از بچگی یادمه و نظر اطرافیانی نبوده، زن قشنگی بوده، مثلا همیشه یه ذرم چیز دارن کلن خانوادگی، یه ذره اینجوری هن که قپی هن به چیزایی که ندارن، و این که از نظر بقیه یه ذره با کلاس جلوه میکنن، در صورتی که خب ما میدونیم من و خواهرم که تهش چی نیست. و این که آره دیگه با یه سر چیزایی که ندارن خیلی خالی میبندن و پوز میدن و اینجور چیزا. و یه عادتی هم که داره اینه که همیشه با بچه های دوستاش یا دوستای ما یا همه جوون های دروبر ما خیلی 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 کول برخورد میکنه. یعنی همه به ما میگفتن که بابا شما واقعا دیوونه این، اینقدر مامان شما باحاله، اینقدر مثلا شما فقط قور میزنین، شما اشکال از خودتونه، باید شما فلان میکردین، مثلا اخلاقش اینجوریه. از بیرون که یه نفر میاد شیفته این آدم میشه. دوست خواهرم مادر پدرش خیلی با هم دیگه اختلاف داشتن توی زندگی و زندگیشون اصلا پاشیده شده بود و مامان من با مامان با این دختر صحبت کرده بود که تا وقتی که یه خونه پیدا بکنن مادر پدره این دختره بیاد پیش ما بمونه. آقا دو سه ماه این دختره خونه ما بود و من خیلی دلم برای اینو میسوخت که اینجوری شده و اینا. اون موقع تازه سر کار میرفتم، گفتم که بچه ها من این ماه حقوق گرفتم میبرمتون مسافرت، مهمون من بیاین شمال. بعد اونجا این دختره خیلی هم پر رو بود، میگفت پول بده من میخوام برم فلان کنم، پول بده من برم فلان چیزو بخرم، الان میخوام با آژانس برم، میخوام برم هتل قود. گفتم ببین من انقدر پول ندارم که بدم تو بری دنبال پسربازی و مثلا عشق و حال خودت. گفتیم با هم دیگه بیای مثلا شمال و این حرفا دور هم باشیم، ولی من مثلا واسه اون خرج اضافه تو پول ندارم. و شروع کرد با من داد بیداد و فلان این حرفا دعوا کرد. بعد منم دیگه باش حرف نزدم و خلاص از اون مسافرت اومدیم و از این بچه بازی هایی که حالا تو اون سن طبیعیه اومدیم و مامان من اومد گفتش که این خیلی دختر بی پناهیه، این الان به ما پناه آورده، تو باید بیای ازش معذرت خواهی بکنی. گفتم مامان واقعا واسه چی باید بیام از این معذرت خواهی بکنم؟ من که اذیت و آزاری بهش نرسوندم، من که میخواستم خوشحالشون بکنم، چه میدونم این اینجوری کرده، به من فوش داده، با من دعوا کرده، اصلا بذار این یه سیر طبیعی داشته باشه، یه دو روز با هم دیگه غر باشیم، مشکلی پیش نمیاد که. نه این به ما پناه آورده، تو باید بیای از این معذرت خواهی بکنی، الا بلا باید بیای از این مزرعه خواهی بکنی. دست منو گرفته بود. بابا خب منم آدمم، بر خودم یه غروری دارم، بذار مثلا یه مدت بگذر از این ماجرات، آروم بشیم فکر کنیم، شاید خودم رفتم مثلا باش حرف زدم، کشون منو برد. منم گفتم من نمی کنم این کارو. یهو شروع کرد شق شق خوابون در گوش من، کتکم زد، واقعا باورم نمیشه یه دختر 18 ساله رو کتک زد که بیا برو از این معذرت بخواه. برای اینکه این وجهه مثلا اینکه خونه این همه خوشن و هیچکی ناراحت نیست از هیچ کس، این الان به اون قول داده که الان منو میبره که ازش معذرت بخوام و اینا حفظ بشه، یعنی وایساد همینجوری غرور منو له کرد اون وسط، که مثلا من برم از اون معذرت بخوام که اون بگه بابا مثلا چرا مامان اینا باحاله، مثلا نمیذاره 2 روز اینجا به من بد بگذره، از این بساطا. مامان من برای من و خواهرم فقط و فقط شهریه دانشگاهمونو پرداخت کرده، هیچ، با اینکه ما همه ارث پدریمون رو 2 دستی دادیم بهش، فقط همونو با منت و فلان و گریه و هر ترم من دیگه نمیتونم و چقدر زیاده و این حرفا، اونو داده که مثلا ما درسمونو تموم کردیم، وگرنه دیگه هیچ چیز دیگه ای نبوده. هم من هم خواهرم بعد از اینکه درسمون تموم شد رفتیم سر کار، پول خودمون رو در می آوردیم و بازم با اون حال توی سرمون میزد که آره بابا شما هم اینجا رو هتل کردیم واسه خودتون و میرین از صبح تا شب دنبال زندگی خودتون، فقط شب میان اینجا میخوابین و چه میدونم. خلاصه خیلی بساط و خیلی چیزی که منت خیلی عجیب و غریبی که من شماها رو اینجا نگه داشتم، مثلا کید تقبل میکرد شماها رو با این وضعتون. و حتی واقعا من ازدواج که کردم، مامانم تنها پولی که برای من خرج کرد خرج آژانسش تا محضر بود، هیچ چیز اضافه دیگه بگی یه هل پوک به من داده نداده. بعد از اینکه بابام فوت کرد، خواهرم دانشگاه قبول نشد، دانشگاه قبول نشد و مامانم فرستادش ارمنستان. حالا بدبختو با پول خودش فرستاد. اون از بچگی از اینا بود که پول جمع میکرد واسه خودش، سکه میخرید و خیلی مغز چیزی داشت. اونا رو واسه فروخ بهش هم نگفت، فرستادش اونجا درس بخونه و این حرفا. بعد خونه واسه من شده بود یه جهنم خیلی چیزی، واسه همین من اون موقع یادمه که بیشتر شبا خونه یکی از دوستان میموندم که مثلا همش با اون بیرون بودم. سال اول دانشگاه بودم فکر کنم، اون دوست دبیرستانم بود، با هم دیگه توی یه دانشگاه هم بودیم، با اون بیرون بودم، زنگ می‌زدم میگفتم که من میرم خونه اینا. بعد مثلا میرفتم خونه اینا، بعد مثلا میدیدم که اینجوری نیست، مادرات شبانه روز به بچه هاشون محبت میکنن، مثلا نگران بچه هاشون هستن، چه میدونم خرابکاری میکنه یارو مامانش پشتش در میاد. نمیگم همه اینطوری هنات، خیلی اغراق شده بود، ولی اینا از اغراق شده نبودن، نرمال بودن. با مامانش دعوام داشت، اختلافم داشت، مامانش گوهبازی های خودش هم داشت، ولی خب می دیدم که روابط مادر فرزندی خیلی فرق داره با اون چیزی که من تا حالا تجربه کردم. اون موقع هم حتی یادمه که میگم ما داشتیم وکالت می دادیم به مامانم که همه چیز مال اون باشه. مثلا عمه های من خیلی هم آدم حسابیان، عمه هم نه این که بگم آدم هایی که از رو بد جنسی بگم، ولی خب خیلی نگران ما بودن. گفتن که ما باید بریم چی میگن یه گواهی بگیریم که ما این چیزا رو دادیم به بچه هات، پس فردا کسی نخواد مال اموال اینا رو بالا بکشه. حالا منظورشون مامانم بود، ولی به این صورت هم نمیگفتن. من یه چیزا یادمه، اینجوری یادمه، منظورشون این بود، ولی واقعا نگران ما بودن و الان میفهمم که به حقم نگران بودن. اینجوری بودیم ما که عمه های ما به چه اجازه به مادر ما همچین حرفی میزنن، همچین تهمتی میزنن، مامانمونه، مامان ما. ولی خب بعدن دیدم که واقعا این رابطه یک طرفه عشق ما به مامانمون واقعا چه معنی میده. ما مثلا داریم نگاه میکنیم مادرن طرف نگرانه براش، مگه میشه همچین چیزی؟ من با مامانم قهر میکردم، مثلا دعوا میکردم، یه هفته هیچی نمیخوردم، میرفتم واسه خودم ساقه طلایی میخریدم تو اتاق، مثلا شام نهار فلان اینا ساقه طلایی میخوردم. این آدم یه بار نگران من نمیشد که اصلا زنده است تو اون اتاق، داره نفس میکشه، مثلا 3 روز از اتاق بیرون نمیرفتم، مثلا نگران نمیشد که مثلا من زندم یا مرده، یا مثلا میرفتم از خونه بیرون، فقط هم نگرانیش این بود که شب من یه موقع جایی نرم، مطمئن باشه که خونه فلانی هستم، اگه شبم بیرونم اونجا. مثلا در این موارد اونم نگران این میشد که من یه موقع یه کار خارج از چیزی نکنم، خارج از عرفی نه انجام ندم که واسه این درد سر بشه، مثلا منو نگیرن که یهو واسه این درد سر بشه. من مثلا یادمه که یه بار دوم دبیرستان بودم، رفتم مدرسه، تب داشتم، داشتم میسوختم از تب، صبح بلند شدم بهش گفتم، گفت نه من اصلا حوصله ندارم به من بگن برو گواهی بیار یا بیا مدرسه، همینجوری برو مدرسه ببیننت، بدوننم مریض بودی و اینا، منو نکشونن مدرسه یا زنگ نزنن به من. من با چه بدبختی با اتوبوس و فلان این حرفا بلند شدم رفتم مدرسه، داشتم میمردم، یعنی همینجوری سرم رو میز بود، یا معلمم از در اومد گفت این بچه چرا اینجوریه، چرا اینقدر قرمز شده، چرا با این حاله، همینجوری منو بغل کرده بود، سر منو تو بغلش گرفته بود، گفت مامان جان مامان جان تو مریضی. مثلا اصلا یادم میاد فکر میکنم که بابا چطوری ممکنه مثلا همچین چیزی که بچه تو با اون حال بفرستی مدرسه، یه غریبه اینجوری دلش واسش بسوزه ولی تو هیچ احساسی نداشته باشی. اینجوری دیگه آدم یه ذره در گوشش زنگ میخوره که مثلا خب فرق داره. یا یه بارم به مامانم گفتم که مامان چرا تو ما رو بوس نمی کنی اینا، تو هم ما رو بوس کن. گفت بچه رو بوس کنی خنگ بار میاد، نه کن ببین دوتا چقدر خنگ هم، مثل خنگ هم میمونن، بس که کله اینا رو باباشون بوس کرده، بچه رو بوس کنی خنگ بار میاد. بعد مثلا قربون صدقه اینا که هیچی هستن. بعد الان مثلا زنگ میزنه یا یه موقعی صحبت میکنیم، ای من قربونت برم قربونت برم، یا مثلا میبینه جان من نفس من مثلا فلان، میدونید آدم نگاه میکنه میبینه که نه واقعا الان دیگه احتیاجی ندارم، نه به این بوس احتیاج دارم، نه به اون قربون صدقه احتیاج دارم، نه به هم میچسبه، نه باورش میکنم، نه اصلا میدونم که واقعا ته دلته، میدونی اصلا دیگه واقعا اصلا هیچ چیزی نداره، هیچ محلی از اعراب نداره قربون صدق رفتن و بوس کردن اینجوری. از اون طرف مثلا شوهرم با مادرش یا باباش اسکایپ میکنن، صحبت میکنن، نگاه میکنم میبینم ببین مامانشون اصلا هیچ قربون صدقه خاصی نمیره، ولی وقتی نگاه میکنیم میگی که پس رابطه مادر فرزندی اینجوریه. مثلا همیشه موقعی که مکالمشون تموم میشه میگه که باشه مامان جان، مواظب خودت باش پسرم، دوستت دارم فلان، اینو باید قطع میکنه. مثلا همچین کلمه نشنیدم هیچ وقت تو خونمون، نه اونا به هم دیگه میگفتن نه به ما میگفتن دوستت دارم یعنی چی. میدونی الان منم مثلا توی رابطم دچار این مشکل هستم، خب منم نمیتونم عشقمو بیان بکنم، دوست داشتنمو بیان بکنم. مثلا اولات ما خیلی با هم دیگه مشکل داشتیم سر این قضیه که بابا تو چرا یه دفعه به من نمیگی دوستت دارم، چقدر آدم باید هی فقط دریافت بکنه و هیچی نده. من گفتم که بابا واقعا من بلد نیستم، من هر بار که میگم دارم زورکی میگم، یه خاطره خیلی بدی که تو ذهن من و خواهرم هست از روز تشییع جنازه این بود که ما رفته بودیم بیمارستان، مثلا دو تا اتوبوس گرفته بودن که همه مثلا سوار بشن برن سر خاک. مامانم یکی از دوستاش یه چیز داشت، یه دونه لندروور نمیدونم، من ماشینا رو بلد نیستم، مثل جیپ داشت. مثلا 3-4 تا از دوستاش هی اینو مواظب بودن، میبردن میآوردن و این حرفا. دیگه اون سوار آمبولانس شد و بعد بردنش تو ماشین خودشون. دوستاشون اومدن گفتن که بیاین بریم پیش مامانتون، بریم تو ماشین. ما که اومدیم سوار ماشین بشیم، یهو گفت کجا میان شما دوتا، اینجا جا نیست، نمیدونم فلان این حرف رو، برین با یکی دیگه بیاین. اون موقع میدونید بیشترین زمانی بود که میتونستی یه ساپورتی ما رو بکنی، بدترین موقعیتی بود که میتونستی ما رو تنها بذاری. و مامان من انگار که اصلا یه قفسی آزاد شده بود بعد از بابام، انقدر که خوشحال بود و مدام با دوستاش بود و اینا، کاملا ما ول شده بودیم. میام منم که خواهرم که نبود، منم سعی میکردم که اصلا خونه نرم، یا همه سر کار بودم یا میرفتم دانشگاه یا میرفتم خونه دوستان. اونم همه چیزش این بود که هرچی سریعتر شماها جمع کنیم بریم دیگه از این خونه، دیگه من واقعا نمیتونم بیشتر از این شما رو تحمل کنم. میدونی من واقعا من بچه ندارم، ولی خواهرزادم رو نگاه میکنم، باز خواهرزاده بچه آدم نمیشه. اون حسی که آدم داره فرق میکنه. اصلا این بچه رو نگاه میکنم دلم میخواد که چه میدونم یه خار به پای این بچه نره. اصلا جز نوازش نمیتونم هیچ کار دیگه بکنم رو تن این بچه، انقدر که این لطیفه. میدونی بچه ها خب خیلی دوست داشتنی هن. نمیدونم چجوری آدم میتونه بچه خودشو مثلا مثل یه سیبل تمام عقده های خودشو خالی بکنه سر اون، حالا کتکش بزنه، نمیدونم تحقیرش بکنه، از صبح تا شب بزنه تو سرش تو هیچی نیستی، هیچی نمیشی. آهان جالبه، خواهر زاده من بچه خواهرم 2 سالشه. اون دفعه مامانم به خواهرم گفته بوده که تو با دخترت خیلی صبوری، خیلی با صبر و چیز باهاش رفتار میکنی. یادمه تو همسن این بودی، من به تو شیر میدادم، گریه که میکردید دعوات میکردم، میگفتم که وقت منو نگیر، یا بخور یا بگیر بخواب. خب وقتت برای کیه؟ وقتت برای بچت دیگه، دیگه هیچ چیز دیگه که الان توی دنیا نداری. فکر میکنم که یه جاهایی خودشم از وجدان یقشو میگیره، ولی خب چون خیلی بلده خودشو از این مخمصه نجات بده، سریع با یه دروغی خودشو قانع میکنه و دوباره به زندگی عادی خودش برمیگرده. ولی نمیدونه از اون طرف که چطوری مثلا تو زندگی 2 نفر دیگه میتونه گند بزنه. یا مثلا من هنوز الان 37-8 سالمه، حدودا 37-8 سالمه، و هنوز که هنوزه دارم از 8 سالگیم خاطره بد به یاد میارم. هنوز که هنوزه میخوام صحبت بکنم، یه جایی از خودم دفاع بکنم، مثلا از 20 سال پیش، مثلا از 25 سال پیش یه چیزایی رو مونده که هیچ وقت شاید درست نشه. یه احتمالاتی که میدم، میگم که خب حتما یه بچگی بدی داشته، اونم مادرش همین طوری بوده، خیلی تنبیهشون میکرده، کتکشون میزده، چه میدونم شاید روش زندگی اونم خیلی جالب نبوده وقتی بچه بودن. ولی من نگاه میکنم میبینم تنها چیزی که من میدیدم بیزاری این از زندگی که داشته بوده. 24-5 سالم بود، با یه پسر دوست شده بودم. پسرم واقعا بد اخلاق بود، ولی خب دوست پسرم بود، میدونی در عالم دوست پسر دوست دختری حالا میگی میشد تحملش کرد. این پسره یه غلطی کرد، به من گفت که مثلا تو با من ازدواج میکنی. منم خوشحال شده بودم، به مامانم گفته بودم که این اینجوری به من گفته. دیگه مگه ول کرد؟ پس این کی میاد تکلیف تو رو معلوم بکنه؟ گفتم من واقعا نمیخوام ازدواج بکنم، الان نمیخوام با این ازدواج بکنم. انقدر گفت، انقدر روزگار منو سیاه کرد، هیچی دیگه. خلاصه یه روز اصلا پاشد با من دعوای بدجور کرد. من از خونه وسایلمو جمع کردم رفتم خونه خالم، مثلا یه ساک بستم، 4 تا لباس و اینا ریختم توش، رفتم خونه خالم. صبح بلند شده بود رفته بود خونه مامان پسره، نشسته بود باهاش صحبت کرده بود که من دیگه نمیتونم این وضع تحمل بکنم، اگر میخواین چیز کنین، اگر اینا میخوان رابطهشون رو با هم ادامه بدن باید تکلیف مشخص بکنید. که اونم اومدن دیگه با یه حالت خیلی چیزی صحبت کردن و خب حالا خیلی خوب ما یه سال بریم بیایم ببینیم چه جوری. اینا خیلی با اکراه. من واقعا فکر نمی کردم که من این همه بتونم خودم رو سر پا نگه دارم و 4 نفر بیان بشینن اونجا در مورد زندگی من با اکراه صحبت بکنن که حالا ما نمیخوایم ولی شما خیلی اصرار میکنی. باشه، چطور به تو بر نمیخوره که دختر تو این شرایط مثلا چیز بشه؟ بعد من واقعا فقط برای این که دست این خلاص بشم، عقلم که نمی رسید که دیگه واقعا فکر میکردم که نجات پیدا میکنم. من ازدواج کردم با این آدم و واقعا روزگار سیاهی رو گذروندم 2 سال که دیگه آخرش مثلا اینجوری بود که بابا ما اصلا نمیخواستیم بیایم تو رو بگیریم، مامانت اصرار داشت فلان و اینا. اینجوری شده بود دیگه واقعا که من دیگه گفتم نمیتونم تحمل بکنم. و بازم به خاطر تربیتی که داشتم که از اول نذاشت من آدم مستقلی باشم، بتونم خودم همون موقع زندگی خودم رو بسازم، برم رو پای خودم وایستم، همیشه باید وابسته یه نفر باشه حیاتم وگرنه دیگه نمیشه زندگی کرد. برای همین مجبور شدم که برگردم 2 سال خونه خودش زندگی کنم. و دیگه اون دیگه نور علی نور بود دیگه. من میگم بچگی خیلی آدم رویایی بودم، خیلی فکر میکردم که من زندگی یعنی این که خب آدم میره ازدواج میکنه، بچه دار میشه، یه زندگی خوب خوش با هم دیگه خوبن خوشن، اینجورین اونجورین، شب میخوابن صبح پا میشن میرن سر کار، میان خونهشون شام میخورن میگن میخندن مسافرت میرن. یه چیزی که مثلا نوجوانی آدم فکر میکنه از زندگی واسه خودش. اون اتفاق که برای من افتاد منو از اون رویاها در آورد که اصلا زندگی اینجوری نیست. زندگی میتونه خیلی بد باشه، میتونه خیلی گند باشه، میتونه تو هر روز توش تغییر بشی، میتونه تو مسخره بشی، میتونستی به خودکشی برسی، میتونی منزجر باشی از در و دیوار رو نمیدونم از آدمی که داری باش زندگی میکنی، میتونی چه میدونم 1000 تا بلا سرت بیاد. و این حرفا منو واقعا بیدار کرد از اون رویا پردازی.
I hurt myself today to see if I still feel. I focus on the pain, the only thing that's real. The needle tears a hole. The old familiar sting. Try to kill it all away, but I remember everything. What have I become? My sweetest friend. Everyone I know goes away in the end. And you could have it all.
اگر شنونده تازه زندگی واقعی هستید، میتونید توضیحات بیشتر درباره این پادکست و این فصل رو انتهای قسمت اول بشنوید. همچنین میتونید ما رو با سرچ پادکست زندگی واقعی به فارسی یا This Real Life Pod به انگلیسی توی توییتر، تلگرام و اینستاگرام پیدا و دنبال کنید. اولین ضبط این قسمت پاییز 98 و انتشارش بهار 99 انجام شد.
I wear this crown of thorns upon my liar's chair, full of broken thoughts I cannot repair. Beneath the stains of time, the feelings disappear. You are someone else. I am still right here. What have I become? My sweetest friend. Everyone I know goes away in the end. And you could have it all. My empire of dirt, I will let you down, I will make you hurt. If I could start again, a million miles away, I would keep myself. I would find a way.